ساعت 23 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. یک نماینده مجلس خواستار استفاده از تجربه چین در شبکه ملی اطلاعات شد. مشکلات اقتصادی قیمت فروش کلیه را به 200 میلیون تومان رسانده است. و گزارش ها ساخت و سازهای بیرویه در ایران را فاجعه بار توصیف کرده است. درود بر شما، کیان معنوی هستم. علی یزدی‌خواه نماینده مجلس از تهران میگوید که ایران باید از تجربه چین در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات با هدف اعمال محدودیت‌های شدید اینترنتی استفاده کند. او در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از روسیه نیز به عنوان دیگر کشور موفق در این حوزه نام برده و افزوده که باید از تجربه این کشور نیز بهره گیری شود. جمهوری اسلامی سالهاست که به دلیل امنیتی و برای کنترل اعتراض‌ها و سرکوب‌ها یا سانسور وقایع سرکوب‌ها در صدد جدا کردن اینترنت داخلی از اینترنت جهانی تحت عنوان راه‌اندازی شبکه ملی است. مدیر انجمن بیماری‌های کلیوی استان کرمانشاه می‌گوید قیمت مصوب برای خرید کلیه 80 میلیون تومان است، ولی مشکلات اقتصادی باعث شده که مردم با این قیمت حاضر به فروش نباشند و قیمت فروش کلیه به 150 تا 200 میلیون تومان برسد. حسین بیگلری با اشاره به اینکه افراد زیادی مایل به فروش کلیه هستند افزود مشکل عمده این است که تقریبا تمامی بیماران ما نمی توانند هزینه خرید کلیه را پرداخت کنند و دولت باید به این افراد کمک کند. او در این حال گزارش ها درباره خرید کلیه شهروندان ایرانی از سوی عراقی ها را تکذیب کرد، اما گفت اگر شخصی بخواهد کلیه اش را در خارج از ایران بفروشد دولت نمی تواند مانع از رفتن او شود. در روزهای گذشته گزارش‌هایی درباره فروش کلیه شماری از شهروندان ایران در عراق به دلار منتشر شده بود. مسئولان ستاد بازسازی عتبات عالیات می‌گویند پروژه‌های بازسازی اماکن مذهبی شیعی در عراق و سایر کشورها که هزینه‌های آن از سوی ایران تأمین می‌شود تا 20 سال آینده ادامه خواهد داشت. مجید نامجو و یوسف افضلی جانشین و معاون این ستاد گفتند که تاکنون بیش از 150 پروژه بازسازی اماکن مذهبی شیعی خارج از ایران انجام شده است. آنها در مورد هزینه این 150 پروژه توضیحی ندادند. همشهری آنلاین در گزارشی که شنبه منتشر کرد ساخت و سازهای بیرویه در مناطق شمالی ایران را فاجعه بار توصیف کرده است. بر اساس این گزارش برخی از ویلاهای فوق لاکچری در شمال ایران تا رقم 100 میلیارد تومان ارزش گذاری می شود و عبارتی همچون منطقه بکر، استخر و جکوزی از چشمه جنگلی در آگهی های ویلاهای جنگلی در شمال ایران بسیار رایج شده است. در مورد این خبر با اعظم بهرامی محقق محیط زیست گفتگو کردم و از او در مورد درصد عمق تخریب جنگل ها در ایران پرسیدم.
عددی که من بهش برخوردم اینه که در استان مازندران و گیلان مجموعاً در 25 سال اخیر چیزی حدود 53% از اراضی جنگلی و کشاورزی به مناطق مسکونی تغییر کاربری پیدا کرده، که این بخش مناطق مسکونی هم اغلب ویلاسازی است و افرادی هستند که غیر بومی هستند. اونم فقط کافی به آمار مثلا استان مازندران نگاه کنیم که تو دهه اخیر جمعیتش تنها 12% رشد داشته، در حالی که ویلاسازی اونجا بیش از 50% رشد داشته. و خب این خودش نشون میده که جمعیتی که دارن این ساخت و ساز انجام میدن جمعیت غیر بومی هستند و از شهرهای دیگه، استانهای دیگه برای خرید ملک و زمین به استانهای شمالی کشور میان. اما موضوعی که این راه رو آزاد گذاشته و باز گذاشته تا به این حد از تخریب برسه، خلأ قانونیه که وجود داره. یه خلأ دیگه هم وجود داره، اونم اینه که اغلب این ساخت و سازا رو با آگاهی از تخلف انجام میدن و بعد جریمهش رو عوارضش رو پرداخت میکنن. شما تصور بکنید ویلایی که 70 تا 100 میلیارد قیمت میخوره، خب طبیعتاً مالکش میتونه با پرداخت جریمه از زیر بار مسئولیت شونه خالی بکنه. اینکه چه کسانی مالک این ساخت و سازها هستن، اغلب باز اینم به نظر من چند تا گروه متفاوتن. یه گروه میتونن افرادی باشن که شناخته شده هستن، اما اونا رو به عنوان سلبریتی های حوزه‌های مختلف ورزش و هنر و اینها میشناسیم، افرادی که اغلب به بدنی قدرت نزدیک هستن و از رانت برخوردارن. گروهی افرادی هستن که تو حوزه‌های سیاسی یا نظامی فعالیت میکنن ولی سرمایه‌گذاریشون تو بازار سرمایه‌گذاری رو زمین و مستقلات و اینا. گروهی هم هستن که افراد سیاسی هستن که در اون منطقه مثل فرمانده یا نماینده مجلس یا مدیران میانی، که اینها میان برای با اهداف سیاسی یا وعده وعیده سیاسی که به مردم دادن، برای اینکه زمین در این منطقه رشد بکنه، میان ویلاسازی های دست جمعی گروهی انجام میدن یا ساختمونسازی میکنن تا بتونن قیمت زمین رو توی منطقه خاصی بالا ببرن. بخشی از این زمین ها هم خب تصاحبی و غصبی هستن که تحت عنوان نهادهای مثل همین نهاد اوقاف یا که نمونه هاش رو در موضوع کوه البرز داشتیم دیگه، یا مثلا امامزاده و اینها، یا تحت استخراج معادن میان تصاحب میکنن و به عنوان امتیاز ویژه بهشون به خاطر وظایفشون رو در قبال حکومت انجام دادن یا به خاطر اینکه وارد اون سیستم مافیا هستن اون امتیازات رو دریافت میکنن.
این فقط مخصوص شمال ایران هست یا جاهای خوشاب و هوای دیگر هم وجود داره که این اتفاقات درش میفته؟
نه، مخصوص استان شمالی نیست. ما این رو میتونیم در استانهای مازندران و گلستان و گیلان به این شدت ببینیم، به خاطر اینکه خب ما یه مساحت بسیار کمی از ایران پوشیده از جنگله و اهمیت اکولوژیکی خیلی زیادی برامون داره، به خاطر همین وقتی اونا تخریب میشه آسمون‌تر قابل رصده. اما توی استانهای دیگه هم این اتفاق افتاده. مثلا گزارش‌های محلی داشتیم در مورد آتش‌سوزی‌های عمدی در جنگل‌های زاگرس، برای اینکه دسترسی به آب در استانهای مثل لرستان، چهارمحال، بختیاری آسمون‌تره، برای همین توی مناطقی که دسترسی به آب داره و یا در ارتفاعات هستن، چشم‌انداز طبیعی خیلی مناسبی دارن، اونا اغلب با این هدف درخت آتش زده میشن، یا اینکه نیروهای نظامی به خاطر اینکه مسئله امنیتی یا مناطق امنیتی مرزی هستن بهشون دست درازی میکنن و در اینجا ساخت و ساز انجام میدن. حتی ما یه بخش زیادی از ییلاق‌های اطراف شهر مشهد رو در خراسان رضوی به خاطر همین مسئله از دست دادیم. در اصفهان همین شکل هست و همینطور در شیراز مثلا در استان فارس میدونیم که بخش زیادی از باغات یا چشم‌اندازهای طبیعی همینطور غارت شده و تحت عنوان ساختمان‌سازی، ویلاسازی با استخر و اینها از مرحله حفاظت منابع به عنوان منبع طبیعی به عنوان سرمایه طبیعی خارج شده.
این تأثیر درازمدتش چیه و آیا جبران‌پذیر هست؟
نه، قطعا جبران‌پذیر نیست. تأثیرات بسیار عمیقی داره. این افرادی که رفت و آمد می‌کنن طبیعتاً جاده می‌سازن، فاضلاب با خودشون میارن، زباله میارن و برای اینها خوبی زیرسازی توی منطقه جنگلی تعبیه نشده یا در یه منطقه باغ یا کوهستانی ییلاقی، و از طرفی اینا توی مناطقی مثل شمال ایران یا استانهای مثل اصفهان و شیراز که بهش اشاره کردم میتونن به گردشگری توسعه پایدار صدمه خیلی جدی بزنن، باعث میشن که توانمندی روستاییان و محلیان کاهش پیدا بکنه، به خاطر اینکه بخش زیادی بعد از فروش زمین مجبور به مهاجرت میشن، یا اینکه تجربه نشون داده که در همون باغات نگهبان میشن و مجبور میشن کار خدماتی انجام بدن، چیزی که سرمایه و دانشش رو نداشتن. و موضوع مهم دیگه هم اینه که عملا میتونه باعث بشه که ما بخش زیادی از بار جمعیتی رو به مناطقی تحمیل بکنیم که نباید این اتفاق در اونها بیفته به خاطر حفظ منابع طبیعی، و این مثال رو میتونیم در مورد استانهای شمالی ایران خیلی شدیدتر و بیشتر داشته باشیم. کمان که من فکر می‌کنم گزارش جدید منتشر کرده بود انجمن علمی جنگلبانی که در موردش هشدار داده بود.
ارزیابی و تحلیل اعظم بهرامی، محقق محیط زیست، را میشنیدی در مورد تخریب جنگل‌های شمال. به گزارش همشهری آنلاین، برخی از ویلاهای فوق لاکچری در شمال ایران تا رقم 100 میلیارد تومان ارزش گذاری می شود و عباراتی همچون منطقه بکر، استخر و جکوزی از چشمه جنگلی در آگهی های ویلاهای جنگلی در شمال ایران بسیار رایج شده است. اما نخستین جلسه محاکمه حبیب فرج الله چعب، ملقب به حبیب اسیوط، که جمهوری اسلامی وی را در مهر سال گذشته از ترکیه ربود، در ایران برگزار شد. مهدی بیگی گزارشی در این باره تهیه کرده که با هم میشنویم.
نخستین جلسه دادگاه فرج الله چعب ملقب به حبیب اسیوط، رهبر سابق گروه حرکت النضال، از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی که هدفش را دفاع از حقوق اقلیت عرب در ایران اعلام کرده. جلسه‌ای که در آن اتهام‌های آقای اسیوط به این ترتیب به او اعلام شد:
عملیات بمب‌گذاری در فرمانده شهرستان اهواز در سال 1384، عملیات بمب‌گذاری در اداره مسکن شهرسازی اهواز در سال 1384، عملیات بمب‌گذاری سازمان برنامه بودجه اهواز در سال 1384، عملیات بمب‌گذاری در اداره محیط زیست در سال 1384، عملیات بمب‌گذاری در انتقال حد لوله‌های نفت در سال 1384
و اتهامی دیگر با عنوان حمله به رژه نیروهای مسلح در شهریور 97 در اهواز، حادثه‌ای که در آن 25 نفر کشته و 60 نفر هم زخمی شدند. گفته شد در بین کشته شدگان یک کودک 4 ساله هم بوده. البته به گفته مقام‌های ایران هیچ یک از مسئولان و مقام‌های ارشد آسیبی ندیدند. در رویارویی نیروهای مسلح با مهاجمان 3 نفر از آنها کشته شدند. 1 نفر هم زخمی شد که کمی بعد در بیمارستان درگذشت. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مدعی است حرکت النضال با حمایت مستقیم سرویس‌های اطلاعاتی عربستان و اسرائیل این حمله را انجام داده. آنها حبیب اسیوط را طراح و عامل اصلی این حمله می‌دانند. البته آن زمان داعش هم مدعی انجام این حمله شد. حبیب اسیوط حدود 15 ماه پیش و پس از ورود به ترکیه ربوده و به ایران منتقل شد. بر اساس گزارش‌ها، وزارت اطلاعات ایران حبیب اسیوط را توسط یک زن به ترکیه کشانده و بعد با خوراندن دارو به او و کمک یک گروه قاچاقچی مواد مخدر به ایران منتقل کرده بود. چندی بعد او در ویدیویی در تلویزیون ایران ظاهر شد. در این ویدیو آقای اسیوط از انجام چند عملیات با همکاری عربستان سعودی میگوید. به گفته فعالان حقوق بشر، این اعترافات به طور اجباری و تحت شکنجه گرفته شده و اعتباری ندارد. مقام‌های قضایی ایران آقای اسیوط را متهم به طراحی اقدامات تروریستی و جدایی طلبانه کردند. نماینده دادستان در جلسه دادگاه مدعی شد که فعالیت‌های گروه حرکت النضال در کشورهای سوئد، هلند و دانمارک طراحی شده و این گروه از همکاری‌های مالی عربستان سعودی بهره‌مند بوده. در بیانیه‌ای که در وبسایت رسمی گروه موسوم به جنبش مبارزه عربی برای آزادی اهواز منتشر شده، اتهام‌های آقای اسیوط ساختگی و نادرست عنوان و به استفاده مقام‌های جمهوری اسلامی از زور برای اخذ اعترافات اجباری اشاره شده. این گروه از کشورهای جهان به خصوص سوئد و گروه‌های حقوق بشری خواسته تا برای نجات جان آقای اسیوط فوراً اقدام کنند. جمهوری اسلامی حرکت النضال را یک گروه تروریستی می‌داند. این گروه اما اتهام دخالت در عملیات مسلحانه را رد می‌کند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
و در ادامه گزارش‌هایی که از بدرفتاری ماموران روسی با مسافران ایرانی در فرودگاه مسکو منتشر شد، یک شهروند ایرانی به دلیل پاسخگو نبودن سفارت ایران در مسکو شکایتی رو علیه این نهاد در دادگاه ثبت کرد. به گزارش روزنامه شرق، این شکایت علیه وزیر امور خارجه و سفیر ایران در مسکو در دادسرای ویژه جرائم کارکنان دولت توسط شکرالله جمالی ثبت شده. آقای جمالی، شهروندی که دخترش در مسکو دانشجوست، به روزنامه شرق گفته است که در تازه ترین سفرش به مسکو در مهر ماه، مسافران پرواز ماهان در فرودگاه حدود 5 ساعت محبوس و بارها تحت بازجویی‌های به گفته او شدید و حقارت‌آمیز پلیس امنیت روسیه قرار گرفتند. گفته است که سفارت جمهوری اسلامی در مسکو پاسخگوی ده ها تماس او برای پیگیری نبوده است. موضوع رفتار توهین‌آمیز و بازجویی از مسافران ایرانی در فرودگاه مسکو از تابستان 1398 در رسانه ها منتشر شد، اما تاکنون هیچ اقدام ملموسی از سوی تهران برای رفع این مشکل انجام نگرفته است. سپاسگزاریم از توجهتان به گزیده خبرها و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. بخش بعدی خبرها تا 45 دقیقه دیگر.